ساعت 16 در تهران، 13:30 در پراگ، پایتخت جمهوری چک. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. آیت الله خامنه ای گفت انتخابات نشان داد کسانی که طرفدار نظام نیستند به نظام اعتماد دارند. پرونده شکایت از اسفندیار رحیم مشایی به وزارت اطلاعات فرستاده شد. گرجستان از ورود سرمایه های ایرانی به آن کشور ممانعت می کند. با سلام به شما شنوندگان گرامی این ساعت رادیو فردا، من مهتاب وحیدیراد هستم همراه شما در این بخش خبری 15 دقیقه ای. ابتدا با مشروع چند خبر. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی گفت انتخابات اخیر نشان داد کسانی هم که طرفدار نظام نیستند به نظام اعتماد دارند. آیت الله خامنه ای روز چهارشنبه در دیدار با رئیس و مسئولان قوه قضاییه حضور مردم در این انتخابات را حضوری حماسی خواند و افزود نقل قول: ما گفته بودیم اگر کسی هست که با نظام دل صافی ندارد ولی برای کشور اهمیت قائل است در انتخابات شرکت کند. این انتخابات نشان داد کسانی که طرفدار نظام هم نیستند به نظام اعتماد دارند. پایان نقل قول. آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از سخنانش آنچه را زیاده خواهی و لجبازی چند کشور معدود خواند مانع حل مسئله هسته‌ای ایران عنوان کرد. پرونده‌ای دایر بر شکایت از اسفندیار رحیم مشایی به وزارت اطلاعات فرستاده شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، مصطفی افضلی فرد سخنگوی کمیسیون اصل 90 گفت پرونده‌ای در خصوص اظهارات اسفندیار رحیم مشایی در مورد مکتب ایرانی، انبیا، مدیریت داوود نبی و حضرت مسیح و اسرائیل در کمیسیون اصل 90 بررسی شد و برای رسیدگی به نهادهای مربوط مانند وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور فرستاده شده است. سخنگوی کمیسیون اصل 90 افزود این پرونده با شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی و تعدادی از نمایندگان مجلس هفتم و هشتم تنظیم شده است. مقام‌های گرجستان از بسته شدن حساب بانکی 150 ایرانی، ممانعت از ورود سرمایه‌های ایرانی به گرجستان و جواب رد به بانک‌های ایرانی برای باز کردن شعبه در تفلیس خبر دادند. این اقدام با مذاکرات امنیتی گرجستان و اسرائیل همزمان شده است. همزمان با دیدار نخست وزیر گرجستان با همتای اسرائیلی خود، رئیس بانک مرکزی گرجستان روز سه‌شنبه به خبرگزاری ترند جمهوری آذربایجان گفت با سخت‌تر شدن تحریم‌های بانکی علیه ایران، دولت تفلیس دستورالعمل‌های سخت‌تری برای جلوگیری از ورود مؤسسه‌های تحت تحریم ایرانی به سیستم بانکداری گرجستان اعمال کرده است. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران گفت حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب گروهی را برای بررسی ادامه مذاکرات با 5+1 تعیین کرده است. آقای صالحی که در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با وزیر خارجه تاجیکستان سخن می گفت افزود برگزاری دور بعدی مذاکرات ایران و 5+1 بر عهده آقای روحانی است و وی گروهی را برای بررسی ادامه گفتگوها تعیین کرده است تا این موضوع را در تمام ابعاد بررسی کنند. سوزان رایس سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه در مراسم تودیع خود ناتوانی شورای امنیت را برای حل بحران سوریه یک رسوایی اخلاقی و راهبردی و لکه ننگی برای این شورا توصیف کرد. خانم رایس همچنین روسیه و چین را به دلیل وتوی قطعنامه‌ها در جنگ سوریه مورد انتقاد قرار داد و تیره‌تر شدن روابط آمریکا و روسیه را منتفی ندانست. و استانداری مازندران در نامه دستور تخریب باغ گیاهشناسی نوشهر که اولین باغ پژوهشی و اکولوژیک ایران و خاورمیانه است را صادر کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر قرار است تخریب این باغ 35 هکتاری از بامداد روز چهارشنبه 5 تیر اجرا شود. همکارم بهروز کارونی گزارشی دارد در همین باره.
دستور تخریب باغ گیاهشناسی نوشهر در حالی صادر شده است که اقدامات قضایی برای جلوگیری از تخریب‌های قبلی که توسط اداره کل بنادر نوشهر در این باغ صورت گرفته بود هنوز جریان دارد. اما به نوشته روزنامه شرق، ظاهراً مدیران تصمیم گیرنده در سطح استان مازندران توانستند با چراغ سبز برخی از سران دولت در پایتخت مجوزهای لازم را برای انجام تصمیمی که بیش از یک دهه برای عملی کردن آن روز شماری می شد اخذ کنند. شیوا شفاهی، کارشناس محیط زیست در آلمان، در مورد قدمت باغ گیاهشناسی نوشهر توضیح می دهد.
تأسیس این باغ برمی‌گردد به سال 1310، ولی درخت‌های توی این باغ هستن که بالای 200 سال عمر دارن. نزدیک به 60 سال بودجه کشور برای این باغ رفته، گیاه‌های بسیار کمیابی در این باغ هستن. و در مورد یک نکته بسیار مهم، در سال 64 شمسی به تصویب رسید که این باغ یکی از هرباریوم‌های ایران بشه. ایران 10 تا هرباریوم داره. هرباریوم موزه گیاه خشک هستش که در شمال کشور تنها هرباریوم کشور این باغ گیاهشناسی هست. جزء فهرست آثار ملی کشور هستش، ثبت شده هست و بالای 800 نوع گیاه رو تونستن از سال 1310 تا حالا توی این 35,000 هکتار نگه دارن تا به صورت یک باغ موزه‌ای درش بیارن.
باغ گیاه شناسی نوشهر با تلاش دکتر حبیب الله ثابتی، گیاه شناس و جنگل شناس برجسته ایران و گروهی از همکاران او ساخته شد. تخریب باغ گیاه شناسی نوشهر در حالی صورت می گیرد که این باغ به عنوان یک اثر ملی به شماره 17795 در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایرانی ثبت شده است. خانم شفاهی اشاره می کند که طبق قوانین ایران تخریب این باغ ممنوع است.
اصل 50 قانون اساسی میگه که باید محیط زیست حفظ بشه برای نسل امروز و نسل‌های بعدی. در بین گیاهانی که در این باغ وجود دارن، پایه‌هایی که هستن، تعدادی هستن که ممنوع القط هستن، مثل پسته وحشی، مثل گردوی جنگلی، مثل فندق، مثل بادام وحشی یا بادامک. اینها ممنوع القط هستن در سراسر کشور و اجازه قطع اونا از هر ارگان دولتی و غیر دولتی گرفته شده و بر اساس اصلاحیه قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست هر گونه ضرری که به آثار طبیعی ملی کشور زده بشه ممنوع هستش. با توجه به اینکه در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور باغ نوشهر به عنوان یکی از آثار ملی ما ثبت شده، اجازه نابود کردن این باغ از نظر قانونی وجود نداره.
به نوشته خبرگزاری مهر، خطر تخریب باغ گیاهشناسی نوشهر از 10 سال گذشته وجود داشته و اداره بنادر نوشهر روز 8 آبان 89 اقدام به تصرف بخشی از این باغ و تخریب بیش از 3 هکتار از عرصه‌های این باغ کرد که با مقاومت فعالان محیط زیست و ارجاع این پرونده به دادگاه از این اقدام جلوگیری شد. گزارش ها اما حاکیست که استانداری مازندران دستور داده است که به منظور اجرای مسببه دولت مبنی بر احداث راه دسترسی بندر نوشهر به کمربندی این باغ تخریب شود. اقدامی که غلامعلی ریاحی وکیل باغ گیاهشناسی نوشهر آن را خلاف قانون می داند. همچنین محمد امینی رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران نامه خطاب به عیسی هاشمی معاون عمرانی استانداری نوشته که در آن آمده است برای صدور چنین دستوری نیاز به موافقت معاونین رئیس دولت و وزراست و در صورت این اقدام قطعا پیگیری قانونی سنگین‌تری در انتظار شما و ماموران و آمرین خواهد بود.
گزارشی بود از همکارم بهروز کارونی و در اینجا چند تا از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان عزیز آماده است که با هم می‌شنویم.
آقای روحانی هم واسه معلوم نمی‌تونه کار کنه چون این نظام از ریشه و بن مشکل داره.
من با این وضعیتی که ایران پیش میره فکر میکنم یه روزی مردم باید شمع بگیرن، توی تاریکی های این وضعیت دنبال احمدی نژاد بگردن که اینقدر برای مردم خدمت کرد. اینقدر بی‌وفایی خوب نیست.
خواستم بگم که هنوز حدود تقریبی 10 روز از انتخابات آقای حسن روحانی نگذشته، در شیراز دست 6 نفر را قطع میکنن و این خوب مقایسه کنین با اختلاس 3,000 میلیارد تومانی. این هم هدیه به ملت همیشه در صحنه ایران، مبارکشون باشه.
خوش آمد میگویم با آقای روحانی که آمده و جوانها را خوشحال کرده و ما همچنان خوشحالیم، میخواهیم تا اجزاری که در آینده هستن همینطور خوشحال بمانیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پیام های تلفنی چند تا از شنونده های رادیو فردا رو شنیدیم که الزاماً بیانگر دیدگاه های این رادیو نیست. و در اینجا نوبت میرسه به پخش قسمت دیگری از برنامه ملاقات که روایت است کوتاه از کسانی که روزگارشون محدود شده به چهار دیواری به نام زندان. همراه بشیم با همکارم آرش حسنیا و به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی بریم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
دو ماه پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت شده بود، اما در دادگاه به شرکت در نارامی‌های پس از آن انتخابات محکوم شد و با بازداشت شدگان آن نارامی‌ها و اعتراض‌ها به دادگاه برده شد. آنقدر به اعدام نزدیک بود که به قول معروف از پای چوبه دار بازگشت، چوبه داری که پسردائیش آرش رحمانی به آن آویخته شد. امیر رضا یا پیمان عارفی در فروردین ماه سال 88 همراه با همسر و پسردائیش آرش رحمانی در منزلش بازداشت شد. هر سه نفر پس از بازداشت به سلول‌های انفرادی بند امنیتی 209 زندان اوین منتقل شدند. به گزارش وبسایت‌های خبری آنها تحت فشار بودند تا به عضویت در انجمن پادشاهی ایران و انجام مأموریت‌های بمب‌گذاری در اماکن عمومی اعتراف کنند. پس از سه ماه همسر پیمان عارفی آزاد شد، اما بازداشت او و آرش رحمانی ادامه یافت. هر دو متهم به عضویت در انجمن پادشاهی ایران در دادگاه‌های دست جمعی بازداشت شدگان پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری حاضر شدند. در نهایت پیمان عارفی همچون پسردائیش آرش رحمانی در دادگاهی که ریاست آن بر عهده قاضی ابوالقاسم صلواتی بود به محاربه متهم شد و حکم اعدام گرفت. آرش رحمانی در بهمن ماه سال 88 اعدام شد، اما حکم اعدام امیررضا عارفی در دادگاه تجدید نظر شکست و به 15 سال حبس در تبعید تغییر یافت. در حکم این زندانی سیاسی عقیدتی تصریح شده بود که او در زندان حق ندارد با کسی مراوده داشته باشد. پس از آن بود که آقای عارفی به زندانی در مسجد سلیمان تبعید شد تا 15 سال حبس خود را در زندانی دورتر از محل زندگی خود و خانواده‌اش تحمل کند. پیش از این اشرف رحمانی مادر امیررضا عارفی در گفتگو با سایت جرس از دشواری‌های سفر به مسجد سلیمان برای ملاقات با پسرش سخن گفته بود. به گفته ای مادر این زندانی سیاسی و عقیدتی، او و عروسش هر دو سه ماه یک بار باید 20 ساعت در سفر باشند تا بتوانند چند دقیقه امیررضا عارفی را ملاقات کنند که به گفته ای مادرش سرپرست او نیز بوده است. در آبان ماه سال 91 سایت خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران از بیماری امیررضا عارفی خبر داد که بر اساس آن گفته شده است به احتمال زیاد سه غده در ناحیه سر این زندانی سیاسی عقیدتی وجود دارد که باید هرچه زودتر به یک مرکز تخصصی درمانی منتقل شده و درمان او آغاز شود. بر اساس این گزارش مسئولان زندان مسجد سلیمان با اعطای مرخصی به این زندانی سیاسی و عقیدتی مخالفت کردند و با امکانات ابتدایی بهداری زندان مسجد سلیمان امکان تشخیص ماهیت این قدرت وجود ندارد. آنطور که مادر این زندانی سیاسی عقیدتی گفته، بارها او و همسر امیررضا عارفی خواستار انتقال این زندانی از مسجد سلیمان به زندانی در استان تهران شدند که مسئولان قضایی و امنیتی پاسخی به این درخواست‌ها ندادند.
شنوندگان عزیز، با پایان بخش دیگری از ملاقات به ثانیه های پایانی این بخش خبری نزدیک میشیم. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم و در هر جای دنیا که هستید و صدای ما رو میشنوید، اوقات خوش رو براتون آرزو میکنم. ازتون دعوت میکنم همچنان همراه با رادیو فردا بمانید تا 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین خبرها.